بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. کتاب احیاء الموات، یکی از کتاب‌هایی که الان هم مورد ابتلاست و بحث‌های دقیقی می‌طلبد، کتاب احیای موات. موات در لغت یعنی مالا روح فی، اما در اینجا منظور موات من الارض، دیگه بقیه چیزها مراد نیست. و هم خاطر شهید ثانی هم موات رو وقتی توضیح میده میگه موضوع بحث ما کل موات ها نیست، موات از زمینه. خب اولا مواد چیه؟ زمینی که معطل مونده دیگه هیچ ثمره ای از اون زمین بهره برداری نمیشه بهش میگن مواد. خب چرا بهره برداری نمیشه؟ یا به خاطر این است نیزاره، یا به خاطر این است که آب به اونجا نمیرسه، خشکی هست، یا باطلاقه. البته شهید اول طوری تقسیم کرده انگار معطل بودن زمین غیر از این ستاست. من طبق تصحیح شهید ثانی توضیح دادم، یعنی زمین معطل بودنش کلیه، افراد معطل بودن زمین ایناست، اینا قسم اون مقسمه. چرا زمین معطل میمونه نمیشه بهره برداری کرد؟ چون یا باطلاقه یا بی آب، بی هست اونجا، آب نمیرسه اونجا، مثلا بالای مثلا کوه آب نمیرسه، بالای یک سطحیسه آب به های چه استخرها دارن، رودها دارن، نهرها دارن به اونجا نمیرسه. یا نه اصلا طوریست که نیزاره، باید اول نیها رو باید تمیز کنی و بعد اونجا کاشت و آبادی صورت بگیره. در هر حال موات عواملی دارد. خب ایشون میفرماید این موات فرق نمی کنه قبلن محیا بوده بعد موات شده، یا اصلا از اول موات بوده. یعنی یه وقت یک زمینی است آبادی بوده، بعد اهالیش مردن، کلشون از بین رفتن، دیگه کسی هم نیومده اونجا رو آباد کنه، تبدیل شده به یک زمین موات. اینجا بعدن موات شده. یه وقت نه، قبل از اولم موات بوده، اصلا دست نخورده است، کسی نیومده اونجا رو احیا کنه. عبارت شهید اول هر دو رو شامله، ولی اگر بخوایم با توجه به کلمات ایشون در دروس معنا کنیم، ایشون اون مواتی که عارضی موات شده، مواتی که عارضی موات شده یعنی بعدن موات اومده، الان هم مالکینش معلومن، صاحبانش معلومه. مثلا یک زمینیست خالی، هیچ کس اون زمین رو بهره برداری نمی کنه، ولیکن این زمین خالی معلوم مالکش، مثلا از به عنوان ارث به این طایفه رسیده، سه چهار نسل است این زمین رو اصلا نمی کارن، مورد بهره برداری قرار نمی دن. اینم مواته، لعارضین موات شده اما مالکینش معلومه. شهید اول در دروس گفته اینو نمیشه احیا کرد، این زمین ملکیت شخصی داره. این زمین چی داره؟ ملکیت شخصی داره، چون یه زمانی احیا محیا بود، مالک داشت، الانم مالک داره ولی محیا نیست. اما شهید ثانی اشکالاتی به این نکته داره که بعدن خواهیم خوند. یعنی اینجا ملکیت شخصی رو محدود میکنه شهید ثانی، در صورت شما ملک مالک زمینی هستید، نه به خاطر خریدن، نه به خاطر اینکه اون مالک زمین قبلی به شما هدیه داده، نه، مالک شده اید به خاطر احیا. چه خواهیم گفت، انسان یک زمین موات رو احیا کنه مالک میشه، بعد رها کنیم و موات بشه، این ملکیتت از بین میره. شهید ثانی معتقد به اینه، یعنی ملکیت احیایی ملکیت محدودیه. اما شهید اول معتقد نیست به این، در دروس میگه نه، ملکیت شخصی محترم است، ولو این ملکیت از کجا اومده؟ از احیا اومده. این یه اختلافی است بین شهید اول و شهید ثانی، بعدا خواهیم خود. اما عبارت لومش اینجا مطلقه، من با توجه به عبارت دروس توضیح دادم این نکته رو. خب من یه مقدمه هم بگم برای مباحث روشن بشه. ببینید، زمین موات اول تحضیر میکنن بعد احیا میکنن، دو مرحله است. تحضیر یعنی چه؟ تحجیر یعنی علامتهایی قرار میدن برای اینکه من قصد احیای این زمین رو دارم. از ماده حجره هست، نه حجر، حجره مستر یعنی منع، حجره به معنای منع است. یعنی چه؟ یعنی من میخوام بگم که آقایون، شمایی که میخواید بیاید این زمین موات رو تصرف کنید احیا کنید، نه، من مانعم، من شروع کردم. اون شروع ابتدایی چون معناش این است دیگه دیگران نیان اینجا مزاحمت ایجاد کنن، به اون میگن تحجیر. فقط مثالهاش سنج ریختن نیست، تحجیر رو بگیم مثلا اطراف زمین سنج های ریز ریخته، این معناش نیست. حتی مثلا اطراف زمین خط کشی کرده، یا مثلا یک کارهای ابتدایی شروع کرده. خواهیم خود تحذیر به ما یتحقق. اون چیزایی که قبل از احیاست هنوز احیا نشده، همه اونا رو میگن تحذیر. چه حصار بکشه، حصار کشیدن خودش یه نوع تحذیره. برای مثلا میخواد ساختمان بسازه در زمین موات، حصار کشیده. چه مثلا یک کارهای ابتدایی رو شروع کنه، مثلا بیاد با جت علامت گذاری کنه، اینا همشون تحذیره. فقط منظور سنج نیست، با سنج تحذیر. خب فرقش چیه با احیا؟ ما بعدن دو تا بحث خواهیم خوند، یکیش به ما یتحقق و تحذیر، به ما یتحقق و احیا، احیا به چی تحقق می‌یابد، تحذیر به چی، اینو خواهیم. مورد دومی که خواهیم خوند اینه، تحجیر سمرشیه و احیا سمرشیه. تحجیر سمرش حق اولویت، ملکیت نیست، و همه خاطر بیجن حق و تحجیر. یعنی دیگران تا شما اعراض نکرده ای از احیا، یعنی در صدد و تصمیم احیای این زمینید، دیگران نمیتونن بیان اونجا رو احیا کنن، شما دیگه شروع کرده ای، انگار امتیاز داری، امتیاز احیای اون زمین مال شماست چون تحجیر کرده ای. اینا میگن حق تحجیر، مالک اون زمین نیستید، امتیاز دارید. اما احیا ملکیت میآورد برای شما، من احیا مواتن فهیله، روشن شد؟ پس ما یه تحجیر داریم، حق و اولویت میاره. بعد از تحجیر اگر شروع ادامه دادید و احیا کردید، هر مقصدی هم به تناسب خودش احیا معنا میشه، بعدا خواهیم خوند. اگر میخوای ساختمان درست کنی، احیاش این است لاقل چهار دیوار رو بزنید و سقف رو بزنید. اگر میخوای مثلا باغ درست کنی، یه معنای احیا داره. اگر میخوای طویله درست کنی، یه معنای احیا داره. احیا با توجه به مقاصد شما از این زمین متفاوته. کل مقصد احیا اون به حسبه، که خواهیم خوند. پس ما در کتاب احیای موات یک تعریف خود این احیا رو خواهیم خوند، تهجیر رو خواهیم خوند، یک. بعد ثمرش رو چه توضیح دادم خدمتتون. حکم شرعی احیا اولویت، حق امتیاز، حکم شرعی تهجیر ببخشید. احیا چیه؟ ملکیت. البته یه نکته به پرانتز بجم، این احیا ملکیت می آورد حکم شرعی است یا اذن شرعی است؟ اینو بعدن خواهم گفت خدمت، فرق داره. یه وقت میگیم حکم شرعی است، یه وقت میگیم نه، تمام زمینهای موات مال امامه، امام یه اذنی داده، اذن عام داده، هر کس زمین موات را احیا کند ملک او. این اذنه، در دوران حضور ممکنه امام این مسئله رو چیکار کنه؟ بگه من اذنم رو دیگه نمیدم، شرایطش عوض کنه، قواعدش عوض کنه. این تأثیر داره در بحث حکومت دینی هم. اگر از باب اذن بدانیم فرق میکنه، ممکنه شرایط محدودتری بذارن برای احیا. این یه بحثاییست در وسط بحثا خواهیم گفت. یه نکته دیگرم هست، چه زمینهای قابلیت احیا داره؟ بعضی زمینها ممکنه قابلیت احیا نداشته باشه، نتونی احیا کنی. چه مثلا یه موردشو مثال زدم، شهید اول معتقده املاک شخصی قابلیت احیا داره ولو موات شدن، اینو نمیشه احیا کرد، ولو چی هن؟ به موات تبدیل شدن، ولو زمین مواتیه، ولی چون ملک شخصی است قابلیت احیا نداره، چه طرف شخص دیگری بیاد احیا کنه و مالک بشه. بعد یه مواردی هم انشالله خواهیم خود. پس کتاب احیای موات به این مسائله. مثلا یه مورد دوم هم بزنم، یک باغی هست، این نزدیک این باغ یک راهی هست، چه راه اون باغه، آیا من میتونم اون راه رو احیا کنم مالکش بشم؟ نه، اون از قابلیت احیا نداره، اون راه اون باغه، شما اونجا رو احیا کنید دیگه اون باغ راه نداره. نهر، راه ها، اینا قابلیت احیا ندارن. اینم یه بحث خوبیشه، چه چیزهای قابلیت احیا ندارن. بخونیم فعلا کتاب احیا الموات. احیا الموات و احیا الموات من الارض، مرادمون از احیای موات، موات از زمینه. ما لو ينتفع به من اونی که ازش بهره برداری نمیشه از زمین. موات یعنی چی؟ لا ينتفع، نه منفعتی ازش گرفته، انتفاع نداره. خب چرا انتفاع نداره؟ ایشون چهار تا سبب میگه که در حقیقت یه دونه سببه، اون ستاش مثال های اون سببه. لعطلتی، چون زمین تعطیله، این یک معطله. اول استیزامی یا نیزاره، استیزام یعنی نیزار بودن. این ضمیرهای عطلتهی استیجامهی به اون مالا ینتفع برمیگرده ها، یا به موات هم بر میتونی برمیگرده. لعطلتهی او لعدم المائن، عدم یعنی مفقود آب از اون موات، یعنی نمیرس آب به اونجا. او لاستیاء للمائن، یا ما مستعلیست یعنی باطلاق، یا آب نیست اصلا، یا آب اونقدر هسته اصلا زمین رو کل خاک رو آب گرفت. استیدا یعنی باطلاق بودن. خب شهید ثانی اعتراض میکنه، میگه اون عطلتهی کلیست، این ستا نمونه های اون عطلتهی هستن دیگه. ولو جعل هذه الاقسام افرادا لعطلتهی، اگر همه این ستا قسم رو به عنوان فرد عطلتهی قرار میداد، لانها عمومه، چون این عطلتهی عم از اون ستا اقسامه، این کان اجود، اگر این کارو میکرد این بهتر بود. میگفت آقا زمین موات یعنی زمین معطل، خب چرا زمین معطل میمونه نمیشه ازش استفاده کرد؟ به خاطر این ستا سببی که توضیح دادی. خب این عبارت شهید اول یه جنبه دیگری هم اطلاق داره، ولا فرق بین ان یکون قد سبق لها احیاءون، فرق نمی کنه این زمین قبلا احیا شده بود، محیا بود، بعد ثم ماتت، ثم سپس موات شد. و بین موتها ابتداعا، بین این چه نه، از اول موات بوده، اصلا دست نخورده است، محیا هم نشده از اول. این اطلاق علاما یکتزیه الاطلاق، بنابراین چه اطلاق این متن لمعه اقتضا میکنه، یعنی ما این گونه توضیح دادیم با توجه به اطلاق متن لمعه، و الا درست رو نگاه کنیم نه این گونه نیست نظر شهید اول. و هازا این، بله این حرف درسته، ما یتم و ما عبادت اهلهی، اگر اهل اون زمین موات کلا نابود شده باشن، دقت کنید ها، این رو هم قبول داره ها شهید اول، اگر اول محیا بود بعد موات شد، اما همراه با موات بودن نسل مالک هم نداره، اهل اون موات هم نابود شدن، هیچ فردی نیست که در شناخته بشود به عنوان اینکه مالک این زمینه، اینم قبول داره، من احیا مواتن فهیله اونجا رو شامله. جایی رو شهید اول در درست قبول نداره چه مالک مشخصی الان داشته باشه، ولو موات. میفرماید هازا این حرف که به این اطلاق ما بیاییم قبول کنیم، این اطلاق چه شامل هم موات ابتدایی بشه، هم مواتی که قبلا محیا بوده، این تمام است. چه ما عبادت اهلی، اگر اهل اون زمین موات نابود شده باشن، عباده یعنی نابود، باعد یعنی نابود. به حیث لا یورفون ولا بزون، نه هیچ کدام از اهل این زمین شناخته شده نیست، حتی بعضش هم شناخته شده نیست، یک نفرم نداره که ما بگیم که اینم صاحبش، از پدر بزرگ این مونده به این. خب اما فلو عرف المحیا، اما اگر اون فلو عرف المحیی، به محیا نه، اگر محیی معروف باشه یعنی شناخته شده باشه، معروف اینجا به معنای مشهور نیست ها، یعنی شناخته شده باشد، لم یسه و احیاها، نمیشه اونجا رو احیا کرد، زمین مواتی که محییش معلومه، مالکش معلومه، نمیشه احیا کرد. بنابر چی؟ الا ما یأسر رهبه المصنف الدروز، بنابر اون فتوایی که مصنف تصریح کرده، ما اشکال داریم ما به این بعدا خواهیم گفت، اما شهید اول اینو قبول نداره. و سیاتی انشاءالله تعالی مافی، در ادامه اشکالی که در این حکم دروس هست خواهد اومد. خب ما خواهیم گفت مای شهید ثانی، اگر خود محیی زنده است مالکه، بعد زمین رو رها کنه تبدیل به موات بشه، ملکیتش از بین میره، باید محیی مواظب باشد این زمین احیا شده در احیاش بماند، خواهیم گفت. خب در هر حال اونو بعدم بحث خواهیم کرد. خب الان که ما دو موردش رو با شهید اول و شهید ثانی با هم قبول دارن، اون دوتا مورد چیه؟ یک، کلن از ابتدا موات بوده، دو، موات شده، محیا بود موات شده، ولیکن مالکینش اهل اون موات دیگه کلن نابود شدن. این دوتا رو با هم مشترکن چه اینها میشه احیا کرد. خب اینجا یه نکته میگه، میگه خب این چه موات شده یعنی چه موات شده، یه مقدار توضیح بده. خب یک روستای مسکونی خرابه شده، خب ممکنه نهرهاش مونده خرابه شده، دیواراش افتاده، سقفش اومده پایین، ولی نهرها هنوز مونده، مثلا در اونجا قنات بوده، اون نهر آب قنات میاد میره، در این حال چی شده؟ خرابه شده. میگه خب شما چه این جاری کردن نهر رو تحجیر میدونید؟ اینجا چجور میگید مواد شده؟ میگه اون در ابتدا، در شروع ما تحجیر میگیم. فرق میکنه فردی زمین مواد رو بخواد احیا کنه، اول تحجیر میکنه، شروع به احیا میکنه. اون شروع به احیا نهر آوردن، نهر جاری کردن، آب آوردن، این میشه تحجیر. اما اینجا بوندن نهر اولویت رو نجه نمیداره، چون خرابه شده دیگه. میفرماید ولا یعتبر فی تحقق معتها العارض، معتبر نیست در، یعنی شرط نیست در این که موات عارضی تحقق یا بیابد. چجور؟ یعنی موات عارضی معناش این نیست همه چیز از بین بره. شرط نیست در تحقق موات عارضی ذهاب و رسم الاماره رأسن. رسم یعنی اینجا علائم، نشانه های آبادی کلن از بین بره، حتی اون نهرم نباشه، جویم نباشه. نه این شرط نیست، بل ضابطه الاطله، قاعده موات عارضی اطله است، معطله، دیگه استفاده نمیشه، غیر قابل انتفاع است، یعنی استفاده نمیشه، میشه موات عارضی، ولو نهرش است، جای نهرش است، عیب نداره، ولی چون معطله بهش میگن موات عارضی. و این بقیت آثار الانهار، ولو آثار نهرها هست و مانند اینها. خب چرا؟ مثلا حصار هست، یه حصار بزرگی هست، مثل سنچین حصار کردن، یا مثل مثلا یک بعضی جاها میبینی خاک ریز انجام میدن، مثلا خاک ریز مثلا نیم متر، تا نشون بدن چه اینجا مثلا جداست، ولو خاک ریزش مونده، لاچن چون خرابه شده اون خاچریز رو حساب نمی کنن. در موات عارضی لصدقهی عرفن، چون عرفن موات صدق می کنه، ولو آثار اینچنینی هم باقی بمانن. شما به عرف بگید بگن دیگه اینا خرابه شده، یه مدتی دیگه غیر مسکونی شده، معطل مونده، ولی ابتداعا شروع کنه عرف اینطوره نمی جه، میگن شروع می کنن به احیا. لصدقهی عرفن معها، چون این مواد صدق میکنه عرفن، معها یعنی مع بقای الاثار، خلافن لظاهر تذکره، بر خلاف ظاهر تذکره. ظاهر تذکره علامه حلی این است باید تمام آثار از بین بره تا بشه مواد. ما میگیم نه، تمام آثار از بین بردن لازم نیست، همین که معطل شد مواد. خب ولا یلحق ذلک به تحجیر، این آثار باقی رو ملحق به تحجیر نکن. اینجا یه به شبهه به اصطلاح توهمی رو جواب میده، میگه خب همین آثار باقی مثل تحجیره دیگه، میگه نه، این آثار باقی رو به تحجیر ملحق نکن، ملحق نمیشه. لا یلحق حیث انه لوقع ابتداعا کان تحجیرن، اون آثار باقیه ای که اگر ابتداعاً واقع میشد میشد تحجیر. الان میگیم آثار باقیه، میگیم نشانه های خرابی، تحجیر نمیگیم. چرا؟ لأن شرطه بقاء الید و قصد الاماره، چون شرط تحجیر اینه، دو تا چیز شرط تحجیر، یدت باقی بمونه و قصد آبادی داشته باشی. شما چه شروع کرده ای یه زمین موات رو احیا کنی؟ دو تا شرط داره. یه وقت شروع کرده ای ول میکنی، اعراض میکنی، میگم دیدم هزینه بره، وقت بره، سرمایه بره، من رها کردم، ولو تحجیر کرده بودی ها، چون بقا ید شرطه، دیگه تحجیر از بین میره. پس تحجیر یک شرطش بقا یده، شرط دومش قصد امارته. ممکنه شما بقای یدت داشته باشی ولی قصد آبادی هنوز نداری، الان بعضی زمین ها در بعضی جاها مثلا گرفتن، مثلا برای 5 سال این زمین رو چیکار کنن؟ بسازن. الان 20 سال نساختن، ازشون هم بپرسید میگن هنوز تو قصد ساختنش نیستیم، فقط زمین رو گرفتیم که به دست در دستمون باشه. در دستشون هست ولیکن قصد امارت به این معنا ندارن. برای تهجیر 2 تا شرط است: قصد امارت و تهجیر. و هما منتفیان هنا، این 2 تا شرط در بحث آثار باقیه منتفیه. ببینید آثار باقیه اولا ید کسی نداره، اصلا باد اهلها، گفتیم اهل اون زمین چی شده؟ کلا نابود شده، پس یدی نداره نسبت به اونجا. 2 کسی هم قصد امارت نداره، چون یدی اصلا نیست تا قصد داشته باشه. پس این 2 تا در اون آثار باقیه منتفیه. پس ببینید ما میدونید چی میخواییم بگیم، مثلا تهجیر مخصوص ابتداست، مخصوص شروعست، بل تهجیر مخصوصون به ابتداء الاحیا. تهجیر اصلا مخصوص است به اون جایی که شما احیا رو میخواید شروع کنی. لأنهو به معنی شروع فی، چون تهجیر به معنی شروع فی الاحیاست. حیثو لا یبلغو، تا جایی که به احیا نرسه بهش میگن تهجیر. حیثو یعنی اون جاهایی که به احیا نرسه، اون پایه‌گذاری اولیه احیا رو میگن تهجیر. چرا بهش تهجیر میگن؟ میگه تهجیر از این ماده است. فچه انهو، گویا این شخص، چه انهو یعنی چه ان صاحب تهجیر، ضمیر هو برمیگرده به صاحب تهجیر. گویا این صاحب تهجیر حد زر علا غیرهی، منع گذاشته بر غیرش، خط قرمز گذاشته بر غیرش. چه چیزی رو منع گذاشته؟ به اثری، با این اثرش، با این تهجیرش. منظور از اثرش یعنی این تهجیر، این که خاک زیر چی بجنونو یه مقدار تپه درست شده، اومده کلن این زمین رو مرزهاش رو روشن کرده با خاک ریختن، این انگار میخواد به دیگری بگه چه در اینجا دیگه تصرف نکن. حتی زرم منع گذاشته، خط قرمز گذاشته به چی؟ با این اثرش، اثر اون تهجیرش دیگه. ان یتصرف فی ما حجره، ان اون غیر بیاد تصرف کنه در اون جاهایی که این تهجیر کرده. چجور تصرف کنه اون غیر؟ بیاد او احیا کنه یا او تهجیر کنه؟ نه، میگه من خودم تهجیر کردم، تهجیر منم معناش اینه، معناش اینه شد تو نه، تو نه بیا تهجیر کن اینجا رو، نه بیا احیا کن اینجا رو. پس من حجر الغیره ان یتصرفه، این ان یتصرفه محلا منصوب است، مفعول به حجر هست، حجر تصرفه، یعنی من با تهجیرم منع کردم دیگری رو تصرف کنه در این زمینی که تهجیر کرده. خب حکم موات رو الان میاد شروع میکنه، چه احکام موات چیه؟ یک حکمشو بگیم. بیجه ببینید هر کس موات رو احیا کنه در زمان غیبت، حضور رو کار نداریم، در زمان غیبت موات رو احیا کنه ملکش میشه. و حکم موات ان یتملکه من احیا، مالک میشه اون موات رو کسی که احیا کنه، البته وقتی قصد تملک داره. اذا قصد تملک، یه وقت قصد تملک نداری، شما یه جایی رفتید اتراق کرده اید، یه 2 هفته میخواید بمونید، میایید در اون زمین یه دیواری اتاقی درست میکنید، یه جایی که 2 هفته بمونید، قصد تملک اون زمین رو ندارید، این احیا ملکیت آور نیست. احیای ملکیت آور است، شما چیکار کنید؟ همراه با احیا قصد تملک هم بکنید. من یه مثال دیگه هم بزنم از احیا، نه از حیازت. ببینید ما یه ملکیت ثانوی داریم، یه ملکیت ابتدایی داریم. اینا رو خوب گوش کنید. یک ملکی، یک مالی ابتداعاً به ملک در بیاد. به چه وسیله ابتداعاً به ملک در میاد؟ به وسیله احیا یک، حیازت دو. احیا یعنی بیای اونجا رو آباد کنی، حیازت رو جمع کنی، مثلا اموال مباح رو جمع کنی، شما ماهی در دریا رو صید کنی. این حیازت احیا نیست. یا برید در جاهای مباح، مثلا خس و خاشاک یا چیزایی که مثلا میشه فروخت، چوب مثلا جمع کنی. اینا رو میگن حیازت. من احیا فهیله، من احیا مواتن، من حازف ملکم. اینم یه قاعده ریزم، قاعده حیازت. در حیازت هم خیلی ها گفتن قصد تملک میخواد. این البته اختلافی هن ها، بعضی ها میگن حیازت همون کافیه، اما بعضی قصد تملک. من مثال بزنم، شما رفته بودید طبیعت و آتش میخواستید روشن کنید، میرید از جاهای مباح چوب جمع میکنید، چوب، یه تپه چوب جمع میکنید، این حیازت شد. اما به قصد تملک جمع نکرده اید، به قصد اینجا یه آتشی روشن کنید، یه غذایی بپزید، بعد میرید. شخص دیگری بیاد از اینا استفاده کنه بعد رفتن شما، هیچ معنی نداره. چرا؟ چون شما درسته حیازت کرده اید، ولی قصد تملک نکرده اید. من هازه و قصدت تملک ملک است. اما اگر قصد تملک رو شرط ندادیم، این ملک شماست. روشنه؟ خب برگردیم. اذا قصد تملک، ما غیبت الامام، اگر امام غایب باشه، هر کسی زمین موات رو احیا کنه مالکش میشه. سواء فی ذلک المسلم والکافر، مسلمان و کافر هم فرق نمی کنه. لعموم من احیا ارض میت فهیلا، تو ما من عام است، هر کس زمین مواتی رو احیا کنه ملک اوست. خب میگه آخه در دوران ظهور امام ملک امامه. اینجا یه بحثی هست، من اشارتاً قبلا عرض کردم در توضیح ابتدایی، در زمان حضور امام و ظهور امام، زمین های موات هم جز انفاله، انفال مال امامه. پس در زمان حضور امام، امام باید تصمیم بگیره. اما در زمان غیبت ایشون میگه هرچس احیا کنه ملک اوست. خب به چه مناسبتی؟ میگه شبیه این زیاده، شبیه این زیاده چه حکم غیبت و ظهور فرق کنه. مثلا در خمس، شما از یک اهل سنت زمین میخرید، آیا باید خمسشو بدید؟ میگن نه. در زمان حضور خمس او گرفته میشه، بعد به شما منتقل میشه. شما اگر بخریدم بدون تخمیس باید خمس کنید، خمس تخمیس کنید یا خودش تخمیس کنه. اما در زمان غیبت این حلال شده، یعنی انگار تمام زمین ملک اون شخصه، به شما میفروشه، دیگه تخمیس لازم نیست. ببینید در زمان غیبت ملک اوست، ولی در زمان حضور نه، خمس ملک امامه. اون بحث حلیت خمس هم بعضی احادیث داره، مربوط به این موارده، نه حلیت خمس به شکل اطلاقه. می فرماید ولا یکده فی ذلک، در این حکمی که ما گفتیم احیا کند در زمان غیبت مال شخص محییست، لا یکده، ضرری ندارد، کونها للامام لا تقدیر ظهوری، که این زمین مواد برای امام است اجر ظهور کنه. لأن ذلك لا يكثر عن حقه من غيرها، چون این اینجا بهتر بود میگفت لا يزيد، لا يكثر قاصر نیست، یعنی کوتاه نیست از این، یعنی باید منظورش این است این بحث زمین مواد به اصطلاح زیادتر از اون بحث نیست. یعنی اینطور نیست این بحث زیادتری میطلبد. این میگه قاصر نیست، یعنی کوتاه‌تر نیست، یه مقدار مناسب نیست، ولی توجیه هم بکنیم. میگه این بحث زمین مواد کوتاه‌تر از این بحث نیست، از حق امام در غیر زمین مواد. اونجاها چجور میگیم؟ اینجا هم به شرحی زن کوتاه‌تر از اون بحث ها نیست. اینجا باید بگیم میگفت زیادتر از اون بحث ها نیست، نه اینجا کوتاه‌تر، چون میخواد بگوید که این بحثش سخت‌تر نیست، باید میگفت زیادتر نیست. همون مسائلی که اون بحث خمس و حق امام است، اینجا هم به شرحی زن چل خمس ول مغنوم، مثل خمس، مثل غنائم، چه در دوران حضور امام اگر شخصی بدون اذن امام جهاد کنه، غنائم مال امامه، چون بدون اذن، ولی در زمان غیبت جهاد کنه، غنائم مال خودشه. روشن جز میکنم؟ پس ممکنه فرق کنه به مغنومی که به غیر اذن هست، فانه به ید الکافر و المخالف علی وجه الملک حال الغیبت. این زمین، این خمس و مغنوم، ضمیر فانه گرمی جدی به خمس و مغنوم، در دست کافر و مخالف، یعنی اهل سنت، به شکل ملکیت در زمان غیبت. شما از کافر زمین میخرید، خمس نمیدید چه، ولو کافر هم خمس نداده. از اهل سنت زمین میخرید، خمس نمیدهید، ولو خمس نداده. اینها در زمان غیبت به شکل ملکیت برای اونهاست. ولا یجوز انتزاعهم، اینها رو نمیشه از کافر و مخالف انتزاع کرد. یعنی گفت شاقا خمسش مال تو نیست، انگار خمس برای اونها نسبت به شما، نسبت به شما حلال شده. دقت کنید ها، خودشون حکم تجلیفی حرمت دارن، بحثش جداست، باید خمسشون بیدادن، بحثش جداست، ولی تو چه میخری برای تو حلاله. فهنا اولا، در احیای مواتم به طریق اولا، اونجا حق معصوم اصلا مستقیمن. در احیای مواد شاید بیاییم بگیم حق شخصی معصوم نیست، رسیدگی و متولیش امامه. دقت کنید در بحث انفال ممکنه بیاییم بگیم امام متولی انفال است، نه ملچه شخصی است. اونجاها که ملچه خود امامه، میگیم در زمان غیبت و حضور فرق میکنه. پس اینجا به طریق اولا. پس نکته اول این شد چه؟ اگر امام غایب باشد و شخصی بیاد زمین موات رو احیا کند، این زمین موات مال اون شخص است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.